بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل، جلسه 14، 3 خرداد ماه 1397، تهران، کهف الشهدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و اینکه ما جلسه دیشب رو راجع به لزوم تعادل صحبت کردیم که اگر اصلا این تعادل نباشه، اینجا بالانس نباشیم و بالانس نمیشیم، فرضو به زور بالانسمون میکنن، به قولش میبالانسمون اون و کارمون سخت میشه. همینجا خودمون درست میکنیم و این بالانس شدنه به نفعمونه، یعنی هم راحت زندگی میکنیم، هم روحیه بهتری داریم، حتی سلامت جسمی بیشتری برخورداریم. از اون صحبت کردیم. بعد این حسایی که تو وجودمون هست رو کنترل کنیم دیگه، نه باید به سمت افراط بره نه به سمت تفرید. مثلا حس دونستن اگه زیاد شورش در بیاد میشه فضولی، میخواد هر چیزی رو بدونه. آبه تو چه؟ مثلا تو ارتباطی نداره لازمی؟ این سوالیه که هیچ وقت جواب نه تا حالا نشنیده کسی راجبش، هیچ کسی تا حالا به نه نگفته. اونم چیه؟ میتونیم اعتماد کنم؟ کسی نگفته نه من اعتماد نکنم. کسی حالا نگفته نه آقا من دوست ندارم اصل زندگی تو رو بدونم. همه فضولن بدونن. خب این چه حسی ما داریم؟ این اسلامی نیست. یعنی اگر شما میرفتی سراغ یکی میگفتی آقا میتونم اینو بهت بگم راجع به هم چون نه خلاص لزومی نداره به من بگی، علاقه هم ندارم بدونم. چرا برای چیزی بدونیم که ما رو اذیت کنه، اصلا خود کنه؟ یا آدمی که اصلا با هیچ کاری نداره، اما آدم حکیم متعادله بین این دوتاست، نه دنبال چیزایی میره که به دردش نمیخوره و نه بی تفاوت در برابر چیزایی که به دردش میخوره. طرف کلی مثلا میدید ما یادمونه دیگه برهای اون قدیما، این خانم میشستن سر کوچه سبزی. یعنی آره اصلا سبزی پاک میکردن و اینا. من خیلی بدم میاد از این کار. ما انصافا والدمون از این عادت ها نداشت که مثلا بیاد اینجا سر کوچه با اینا بشینه، همش غیبت بودی. هر وقت تو کوچه فوتبال بازی میکردیم میشوتیدم و سمت اینا میزدم زیر سبزی و مبزی و همه چیشون چپ جلاغ میکرد. آمار همه رفت آمد. خب به تو چه؟ خب برای چی مثلا این کارا رو میکنی؟ چی بهت میرسه؟ بعد این بیکاری این فضولیه کلی هم غیبت میره. بعدش هم میگه چرا من زندگیم سخته، چرا نمیدونم من مریضی دارم، چرا انقدر بیچارگی دارم. خب خودت کردی، خود کرده رو تدبیر نیست. تو همین دنیا حالا خودت دوست داره خودش داره هم دنیا میکشی. بقیش هم چهار مرحله بعدی موسوم و خیلی بدتره. آره امام میگه که باید ما تعادل به وجود بیاریم در قلبمون، عقایدمون و اخلاقیاتمون. باید در همه اینا تعادل به وجود بیاریم. در قلب آدم ها بعضن دقت بفهمید چنان محو خدا میشن که همه چی رو فراموش میکنه. این آدم نامتعادل دچار جور شده. این حقیقتا محو خدا نشده، وهمش اینه محو خدا شده. چنان محو حضرت حق میشه غافل از خلق میشه. این اصلا به درد میخوره. اگر کسی دغدغه هدایت مردم رو داره باید بره لای مردم، باید بره بشینه با یه جوونی که میخواد یک ساعت راجع به دریوری ترین مسائل حرف بزنه، باید وقت بذاره حرفشو بشنوه و هی هم تو دلش بگه ای داد بیداد این یک ساعتی که برای این وقت گذاشتم نتونستم فلان نمازو بخونم، ای داد بیداد فلان. هیچی نمیفهمه همچنان. تو با این وقتی که میذاری برای این جوون هرچند حرفای میشنوی که اصلا چی همه شبهه، همه چی اصلا دوستم نداری بشنوی، برای تو هم تکرار مکرراته. اینجا قلب تو کسب نوری انجام میده که 100 سال اگه سر چسبیده رو به مهر به دست نمیوردی. این فقط به همین وسیله کسب میشد. یعنی نمیگم اونجوری هم بودی جهنمی میشدی، نه بهشتی هم بودی، اما چی؟ 12 عمرت بیشتر نبود. اما وقتی همزمان این کار، بله خدا میدونه تو داره به سخت میگذره. یه خانومی جلوی حضرت زهرا رو گرفت که سوال داشت، سوالای در پیت، سالای ابتدا که جلوی هر مسلمانی رو میتونست بگیره. یه موقع است من میرم مثلا میام به شما میگم آقا ببخشید من نماز مغرب چند رکعت اینا ما بگو. خب 3 رکعت داشتن دم دیگه. یه موقع است میرم از اینجا قم وقت فلان مرجع تقلید رو میگیرم کلی بالا پایین. آقا من خودم 6 ماه وقت میگیرم، آقا چیکار داری؟ چی میخوام بگم؟ همین نماز مغرب چند رکعت؟ متوجه شدی؟ برای سوالای در پیت تو بابا یه مجتهده ای از زهرا عالم است، تو برای سوالای آنچنانی باید بپرسی. هنوز که هنوز فلسفه ما تو درک همون ابتدای خطبه فدکیشون موندن. بعد شما بیرون اونا رو بپرسین، نه حالا اینو بس سر پا مزدتون نگه داشت مثلا یکی دو ساعت همینطور. خب این مادر من نماز میخونه، اینجوری نماز میخونه، پیر زن هم بود مادرش. بعد یه جا آخر خودش خجالت کشید، ببخشید ما یه ساعت دو ساعتی هم هست شو وقت شما رو گرفتیم، وقت شما نباید تلف اینجور چیزا بشه، بعد مثلا صرف مطالب مهمتری بشه. حضرت فهمون که نخیر، ببین اهل بیت کار اشتباه و غلط انجام میدن، قطعا همون حالت هایی که یک نفر این کسب فیض و کسب نور میکنه. متوجه شدیم؟ اینو ما متاسفانه خیلی همون این شکلی نمیبینن، اصلا تو این فاز و فضا نیستن، متوجه نمیشن. این یعنی چی؟ این یعنی که تعادل در قلب در این آدم به وجود نیومده. امام میگه اعتدال قلبی یعنی این که عدم احتجاب، عدم حجاب پیدا کردن خلق از حق و عدم احتجاب حق از خلق. وقتی داری به خلق میپردازی خدا یادت نره، وقتی داری به خدا میپردازی مردم یادت نره. این نشه که به خدا بپردازی باعث بشه که چی بشه؟ کلا مردم رو فراموش کنی. بعد برعکسش و این که درست نیستش. مثلا مثال براتون زدم، طرف رفته داره یه جای کمک به مردم هم میکنه، کمک به خلق خدا داره میکنه، نمازهای ظهرش رو انداخته 5 بعد از ظهر میخونه. عرض کردیم یه موقعی هستش آره مثلا واقعا الا یه به قولی نکته بوده که اگه تو نمیرفتی یک جون یکی در خطر بود، یه مشکل اساسی پیش میومد، مجبور بود حالا یه روز افتاد نماز ساعت 5 بعد از ظهر. اما که هر روز نه آقا ولش کن، ما داریم خلق خدا، اگه خدا الان آدم میشد میاد رو زمین همین کارو میکرد. از این حرفا زیاد شنیدید؟ حالا تو یه رب میذاشتی نماز راست اول وقت میخونی، بعد میرفتی تا هفت غروب خدمت به خلق میکردی، کور شهر که ندید. دیدید بعضیا تا یه خورده خدمت به خلق میکنن خدا یادشون میره، یا یه خورده محو حضرت حق میشن مردم یادشون میره. خیلی شنیدم، خیلی خیلی متاسفم. آقا جان وقت تو صرف این کارا نکن به ما میگن. میگم چرا صرف این کارا نکنم؟ یعنی کار نداشتش با جوونا. بیلش کن آقا، باید برس به خودت، مطالعه مثلا عباداتت برس. میخواییم عبادت دیگه. اگه این باعث شده مثلا نمازم نخونم، با حرف حق با شما، من نماز اول وقت منظورم نماز نخونم که نکه، این حق با شماست. اما متاسفه این عدم تعادله. آره طرف میره تا نماز صبح وای میسته دم کهف خدمت به خلق خدا، نماز صبحش قضا میشه. این ایراد داره دیگه، این ایراد داره آقا جون. هر دو تا اینو باید توامون باشه. مثال میتونیم بزنیم و حل کنی برای ما؟ مثال خیلی خوب. بله خوش. من یه آقای رو میشناسم که گفتم به حضرت زهرا وقتی خبر میدم گفتن علی مرده، میگو کجاست؟ اگه میگفتن تو نخلستون رو سجاده، حضرت خیالش راحت میشد. نه نگران نباشید، نماز خونده سقه‌ای زد و بیهوش شده علی. یعنی اینطور نماز در امیرالمومنین تأثیر میگذاشت. امیرالمومنین تو رکوع نماز یه سائل میاد اونجا، حضرت به دستش اشاره میکنه، یه انگشترم در میاره. میبینید محو خداست، اما کوچکترین تحرکات هم زیر نظر داره. آقا رسول الله محو خداست، امام حسن، امام حسین، اسامه، اینا بچه های کوچیکی تو مدینه، اومده رو دوش پیغمبر نشسته، سجده رو داره طولانی میکنه. برای چی؟ هم در سجده است، یعنی اصلا داره با خدا عشق بازی میکنه، اما هوا بچه هم داره. آقا پیغمبر داره نماز میخونه، گفتیم تو اخلاق نبوی، سخنرانی اخلاق نبوی که در مورد کودکان بود فقط، پیغمبر داشت نماز میخوند، جوری نماز رو تندش کرد یهویی وسط نماز، عادی داشت میخوند با سرعت عادی، یهویی تندش کرد سرعت چند برابر، نماز تموم شد این مسلمان‌ها پریدن شمشیرا رو برداشتن، یا رسول الله کیو بزنیم؟ او کسی قرار نیست بزنید، او جنگ شده لابدی وحی اومده جنگ چیزی و اینا چیزی نماز خوندن. گفت صدا گریه بچه رو نشنید اون طرف، تو زنون مادر داشته نماز میخونده، بچه باشه رو زمین گریه میکرد نوزاد. تجربه رو احس کردن که کناو جنگ صورت گرفته، حمله کردن به مدینه، سرین اومدن آماده بشن برسن خودشون به جنگ. خب این چه جوری شما غرق خدمت به خلقی اما خالق تو فراموش نکردی، چنان غرق خالقی ذره خلق رو فراموش نکردی؟ آقا انگار کنهو این فرد نماز نمیخونده ها، انگار آقا رسول نماز نمیخونه، کل حواسش با حواشی مجلس باشه که آقا ببین کی گریه میکنه که حواسش هست اینا همه مهر دارن همه این چی میگم؟ انگار که اصلا این امام جماعت ما کارش امام جماعتی نبوده، انقدر خدمت به خلق کرده. و برعکسش چنان غرقه در خالقی که هیچ کس نمیتونه مثالشو بزن. این سوال شد آقا این چطور ممکنه؟ میگه چون محو حق است. خوب دقت کنید امام خیلی خوب اینا رو حل کرده. میگه چون محو حق است از خلق حق غافل نیست، چون محو خداست از هر آن چیزی که به خدا مربوط بشه. حالا خدا آفریننده اینا هست یا نه؟ یعنی چی شده؟ این خیلی جمله قشنگ، با چشم حق خلق را میبیند. یعنی او کنه و یک رابطه ارضی با این نداره، یه رابطه هشتی طولی داره. او خدا رو داره میبینه، خدا هم کل کائنات کف دستشه، کف دست این مخلوق هم هست وقتی اینجوری ارتباط برقرار میکن. فلذا این انگشتر به سائل دادن عین نمازه. اینجا به ما یاد داد که ولایت رو در نماز جماعت او بجویید. چرا گفت نماز جماعت و هم راکعون در حال رکوع اند؟ چون نگو ساجدون، چون تو نماز جماعت خودتو تو رکوع میتونید برسونید. یعنی به همه فهمون که خودتون رو برسونید به نمازی که امامش علی است. هر نمازی تو را رستگار نمی کند، چون او از یک طرف با خالق در ارتباط هست، از یک طرف با تو. فقط او میتواند رابطه خوبی باشد، چونان درک از خالق دارد که نظیر ندارد، چنان حواسش به تو هست که نیات درونی دل تو رو میخونه. تو داری اون بغل رد میشی، میگه باش بیا به تو هم به چیزی که میخوای برسی برس. روایت داریم میفرماد خداوند متعال فاذا احببته، وقتی من دوستش داشتم بندمو، کنت و موقع میشم شدم سمعه الذی یسمع، گوشش میشم که باش میشنوه، من خدا میشم گوشش. بر یسمع به و بصره الذی یبصر به، و چشش میشم که با اون میبینه، و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها، آره دستش میشم پاش میشم باش راه بره. چه میگه؟ با من میشنوی، با من خدا میبینی. این مقام تعادل تام است. تمام چیزی که اهل بیت دارن به حواسش هست طرف، بله ما رمضون داره روزش رو میگیره، نمازش هم بخونه، حواسش به همسایش هست، حواسش به فلان فقیر تو فامیلشون هم هست، وگرنه بزنه به کمرت اون نمازی که تو حواست به دوروبرت نباشه. حواسش هست کار رو اندازی کنه. من خیلی دقت کردم در این کسایی که خدمت آقا صاحب زمان رسیدن یه وجه مشترک داشتن، خدمت به خلق و درک حق و ناس مردم. خیلی نقطه بارز این هاست. ببینید این تشرفاتی که نقل شده، این آدمایی بودن که خیلی مردم رو درک میکردن، خیلی هوا مردم رو داشتن، خیلی خوب مردم رو میفهمیدن. اما این اینا رو غافل میکرد؟ نه، از خدا. طرف آقا جنگ شده، شهردار فلان شهر آذربایجان غربی بوده، اسم شهید باکریه، داشته خدمت میکرده. آقا میگه دیدیمش بارون اومده بود، آقا خودش پاچه‌هاشو زده بود بالا، بیل دستش گرفته بود جوب باز میکرد. اما الان جنگ شده، دویده رفته تو جنگ شده فرمانده. من یه بار آیه محسن رضایی رو یک جای جلسه مشترک بود ایشون هم بود، ازش پرسیدم این فرمانده جنگو شما همه رو به خود بالاخره درک کردی، خود پیداشون کردی، شناساییشون کردی، میگی تربیتشون کردی، تو این رتبه بندی ها اینا چند رتبه میکنی، چند لایه ایشون گفت؟ مثلا تو رتبه اول فلانی ها بودن، اسم میبرم حالا چون اول بگیم میگن دوم کی بود دوم کی، اما شهید باکری گذاشت تو اول. خب بعد یوهی رس این آدم تشخیص درست، گفتیم تصمیم درست، عمیق، بزرگ، سریع درست شد، تصمیم میگیره یا میره توی جنگ. توی جنگ این اگه تو شهرداری میمون کار میکرد نمرش 15 بالاتر نمیرفت، میره تو جنگ نوع دیگری از خدمت رو درک میکنه، نور میگیره، اینجا قلب نور میگیره، این میشه که جهاد یه دری رو باز میکنه که هیچ کسی نمیتونه تصور کنه، هیچ کسی نمیتونه بفهمه یعنی چی. خیلی از علما نقل که میرفتن زمان جنگ جبه، خیلی هاشون نقل کردن، از علامه جواد عمری نقل شده، از شهید مدنی نقل شده، از کیکی، اینهایی که میرفتن مثلا حالا سربازای زمان جنگ دیده بودن، خوش مواردی نقل شده از اینا که مثلا میدید یه بچه 14 15 ساله جلوی ایشون مثلا وایساده یه چیزی گفته، این عالم زار زار شروع کرد گریه. چی به دست آورده؟ آها، چون عین اینه که شما میگی که مثلا بهت سوپ دادن یه چنگال دادم یالا بخور، یا نمیشه که با چنگال سوپ خورد که، سختی میشه. از این به بعد چی لازم داری؟ قاشق. این قاشق دیگه اونجا نیست، تو اون سفره بیشتر چنگال گیره نمیاد، یه خود بچرخ اونورتر یه قاشق برشم حالا میتونی سوپ بخوری. فلزو تو با چنگال خودو بکشی قد یه دونه قاشق سوپ هم نمیتونی بخوری، میتونی دونه دونه یه چیز برداری بخوری. برای این به بعد یه ابزار جدید داری، این فضای خدمت به خلق، بعد خدمت ها متفاوت. شما دقت بکن چقدر به ما توصیه شده انفاق، چقدر به ما توصیه شده صدقه دادن، چقدر توصیه شده به ما زکات دادن، اصلا با اینش کاره، فقط با صلاتش کار داری. هر آیه نمازی اومده که نشه زکات و انفاقی هست، ما چسبیدیم به نمازه به اون بخشش کار هست، بعد انتظار داریم قلبمون نور بگیره. میگه من خیلی دقت میکنم، کتاب فراوان میخونم، به خدا نمازه من به حضور قلب میخونم، نمیدونم چرا روش نمیکنم. میگم دیگه چنگاله جواب نمیده، فقط کافی این آدم یه بحث انفاق رو به خودش باز بکنه. انفاق باعث میشه دوچار نفاق نشی، میشه دینت صاف شه، یه چیز جدیدی به دست میاری، اصلا عجیب، ابزار جدیده. هواپیما هواپیما داره بالا سر میاد، میره بمباران میکنه، تو یه کلاشینکوف دست گرفتم تیر میزنی، فوش هم میدی به زمین آسمون، چرا من نمیتونم بنازمش؟ میگه داداش داری اشتباه میزنی، این مال زمینیاست، بیا برو این موشک رو بردارین، نمیدونم دوش پرتابو بردارین، دوشکارو، هر چیزی چه میدونم، دعوایی برده، اینو بعد با اون بزنی. بعد میای یه دونه شلی میکنه هواپیما میخوره، چه باحال، چقدر خوبه. بعد آدم که تعادل نداره باز فقط میچسبه شلیک میکنه، یه هواپیمایی هم نیست، میخواد آدما رو هم با شلیک هوایی بزن، موشک میزنه به هوا، میخواد آدمی که جلوش اومده، بابا تو هم باید کلاش دستت باشه هم موشک، هر دو تا اینا کنار هم. اینو دقت کنید، ما الان خدا وکی خدمت به خلقمون کجا تعریف شد تو زندگیمون؟ تا میگیم الان میگه ما رمضان اومد چی میشیم؟ روزه رو که میگیرم نمازام اول وقت میشه، هیچ خدمت به خلق توش نیست، خلقو داریم میخوریم تو خیابون با رانندگیمون، با توهینایی که با هم دیگه میکنیم، حواسمون هست؟ آقا یک جاهای دریچه به شما باز میشه که اصلا 100 سال نمیده. چون بنده خدا میدونم چقدر مثلا اینجا بشه میشنوه اینا، مثالی وقت برداشت نشه صحبت از خودم، خداش لعنت خدا بر کسی بخواد از خودش چیزی بگه، حرفم اینی مثاله، یه بنده ما مؤسسمون خصوصیه، از هیچ پول نمیگه، مردم میکنه، هیچ کس یک قرون بودجه دولتی نه دادن هم نه ما میگیریم، خب به خاطر اینکه اصلا نمیخوام، میخوام پول میدن بعدن دم انتخابات انتظار دارن وظیفه شون. شما دیدید برای جاهای خاص خودشون چه جوری بودجه می نوشتن، برای کجاها؟ خب جایی که داره کار میکنه رو اینو کاری ندارن باش، خب حالا کاری نداریم ولش، مردمی داره میچرخه، یه بنده خدا هست ماهانه یه کمک میکنه مؤسسه، اولین بار که ما دو من جلسه گذاشت هر ماه هم تخلف نمیکنه، اضافه تر هم دادم یه هزینه ثابت دیگه، من میدونم که انقدر پولا اینجا میرسه، میدونم باید با چیکار کنم، انقدر حقوق بدم، انقدر چیکار کنم، هرچی. گفتش که آقا میخوام ماجرا برات بگم. گفتم چیه؟ گفت یه روز من توی کوچه ورود ممنوع داشتم میرفتم گاز میدادم، یه رسیدم به یه ماشینی، بعد این از شکل پارک ماشینا معلوم بود این کوچه اصلا یه طرف است، همه این طرف پارک کردن، طبعا این موقع چیکار میکنه؟ این یه چراغ اینجوری میده سرش میندازه پایین، که بعد اینجوری میره بغل وای میسته و اینجوری هم میکنه، خب میگه اون اینجوری کرد، اینجوری رفت تو پارک جلوی در پارکینگ و شما بیارچ. میگه وقتش هم که نش رد میشدم شیشه رو گفتم الان فوشه رو بارم میکنه اینا، منتظر میگه گل پسر این ورود ممنوعه یه طرف است، بعد میگه من گازو گرفتم و رفتم، بعد میگه چند 5 6 ماه بعد یه سی دی دستم رسیدم اس سخنرانی هم باباست، بعد گفتم خودت بودی به من گفت، و من خب این کارو میکنم، یعنی یه نفر اینجوری بیاد اصل و بر براءت میذارم، یعنی اینکه میگم اون نمیدونست اینجا ورود ممنوعه. حالا اومده الان بنده خدا چقدر بره عقب، حالا یه دقیقه عقب میگیم رد بشه. بعد حتی ماشین هم که گفت آقا یه پرشیای نوک مدادی بود و اینجوری بود، دیدم نه خود جنس بوده، کدوم کوچه بود و اینا، من خودمم. خب بعد ایشون ببین گفت من الان دلیل این که اصلا سیدی تو گرفتم گوش کردم، دلیل این که الان هر ماه دارم انقدر کمک میکنم به مؤسسه همون خلقیاته بود. یعنی من خودم بهتون میگم یه جایی ما خدمتی به خلق میکنیم، اصلا نمیدونیم اثراتش کی میخواد به ما برسه، 100 سال فکرش هم نمیکنه. متوجه؟ خب تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، تو رودخونه انداز خیلی وسط بیابان رو بعد برمیگردن نیکی تو، و خدایی نکرده اگه نتونه. خیلی دوست داره خدا اون کسایی که خالقانه خدمت به خلق میکنه، این آدم آدم متعادلین، هم خدمت به خلقشون هم خدمت به خالقشون. امیرالمومنین ببین میگه یه روز علی ریدم وسط تابستون تو آفتابا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر تو آفتابا داره میدوی این ور اون ور، گفتم یا علی چی کار میکنی؟ گفت خدمت به خلق منو کشید اینجوری بیرون. بعد امیرالمومنین نمازاش هم تعریفیه، سجده‌هاش هم تعریفیه. طرف من اینا ارزان کردم با غنبر میرن لباس بخرن با غلام خودش، میرسیدم اونجا دوتا لباس خرید، خوبه رو داد به من، ارزونه رو بر خودش برداشت. بعد آستینا بر حضرت بلند بود، از نوک انگشتش اومد بود، بعد آستینا کوتاه کرد، این دستشو توی آستین کشید عقب گذاشت لب میز و لباس فروشه گفت اینو براتون بدید ببرم و فلان، میگه شمشیرو برد بالا زد روی همین چوب، این آستین قشنگ نوکش افتاد این سر آستین. گفت وقت نداریم واسه این کارا، وقت نداریم برای کار. گفت با این ریش، گفت ولش کن پاشو بریم. یعنی اینقدر برای خدمت به خلق زمانی که شون مسئولیت داره چیزو. بعد ما الان مثلا دیگه داریم یک سری از آقایون که اصلا خیاط میاد تو دفترش، سونا تو اتاقش زدن، در رو بامکنون پشت مسئولیت رسته 5-6 میلیارد فقط خرج کرده که سونا استخر و مجموعش رو درست بکنه، کلی هر روز بالا پایین ریشش بعد یه رنگی در آدموش یه رنگی در آدموش فلان و بم. آره نمیدونم روی رگال عباها و قباها و مده عمامه های تهشو نمیبینی چیده شده و کچلوارهای باز اون یکی و کفشای اون یکی و مارک نمیدونم چی چی مونن رو بلد نیستیم. دکتر گفته بچه گفتن نگینا چپ چلاق میگی بعد میشه چون برند نمیدونم چی چی ما استفاده نکردیم. آره کفشای آنچنانی و عینک آنچنانی و گوشی فلان و ساعت به همان و من میگه تو کی میرسه خدمت به خلق بکنی؟ نه دونش من بعد برم سونا کمر درد بگیرم میتونم خدمت بکنم. میگه میبینی نداریم ساعت اونو فهمیدم اوکی ساعته چی؟ مثلا این ساعت الان مثلا خودکار 100 میلیون تومانی دست برخی از این آقایان موقع قرارداد نوشتن رصد شده توسط این خبرنگار زبل. مرد حسابی تو ساعت 25 میلیون تومانی تو دستت بوده تو فلان کنفرانس داشتی ساعت نگاه میکردی، حالا مثلا ساعت عادی میدنختی ساعت نشون نمیداد فلان فلان شده. نه بر خدمت بهتر به خلقه. من بعد گوچی حتما نمیدونم مثلا کف شده گوچیه چی چیه حالا نمیدونم. بعد اونو باید پام کنم و نمیدونم کروات که اینا نمیزنم را. نه جا دیگه میزنم، اینجا نمیزنن، بیرون یه جایی هست بر جمهوری اسلامی لازمه که بزنن. اینجوریه برای خدمت بخواه بچهش فرستاده تابعیت دوگانه اونجوری. بعد اون یکیشون اومده خیلی جالبه داره میگه که نه روی این دو تابعیت رو نپردازید، بعضی از این بچه های مسئولین که رفتن دارن برای شما یه کارایی میکنن که من نمیتونم دیگه بگم دارن چیکار، یعنی مثلا تحریم دارن مثلا دور میزنن. داداش شما از برجام میبینی که تحریم نباشه که ما رو گرفتی، بعد میخوان تحریم دور بزنن، این همه تاجر بدبخت بیچاره برن تحریم دور بزنن، چرا عدل اون پسر خودت باید بره تحریم دور بزنه؟ ها ببین یه خورده چیزایی ببین جوک تعریف نکنید، مردم نفهم که نیستن که. دلال نفتی درست کردن یه بابک زنجانی انداختتون تو 20 بابک زنجانی درست شده، تو هر بشکه 7 دلار طرف داره تخفیف میگیره برای خودش، مگه جوک نیستش که؟ خدمت به خلق بعضی موقع بهانه ایست برای خدمت به خود. همین فراماسونرا هر جای دفینه پیدا میکردن این پدر سوخته ها میخواستن بالا بکشن، یهودیای صهیونیست همینجا تو همین مملکت ما چقدر این کارو کردن، میخواستن بالا بکشن میرفتن همون جایی که اون دفینه رو میخواستن خارج بکنن بیمارستان میساختن. مردمم خوشحال، چه آدم خوبیه. برای ما بیمارستان ساخت. تو داشت بیمارستان چون اونجای شهر ساخته بود، عجیب نیستش؟ خطوط آب لوله براشون رو انداخت. خطوط لوله به اینکه سافر اینجوری 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 رفته. چهار تا دفینه بود همینجا به اسم لوله کشی در آوردن. بیرون کشیدن بردن. بعد هنوز که هنوز یارو خوشحاله. بعد 60 سال 70 سال 100 سال هنوز نمیتونی بگی به اون بری تو مردم اون شهر بگی این آدمی که اینجا فکر کردین لطف به شما کرد آدم پدر سوخته ای بود. جرئت نداری حرف بزنی. یه کار خوب کرد. حالا یه نفر پیدا شد از این کارا کرد بگید آی فلان به همان باش باش. نمیدون بلدن خدمت به خلق را ادهی پوشش خدمت به خلق هفت جد آبادشون قرار دادن. برای چی یک نماینده مجلس باید 4 میلیارد 5 میلیارد خرج بکنه یا 2 میلیارد تومان پول بده که به تو لیست نماینده تهران که بیاد برسه تو شورای شهر؟ اینا چیزه که گندش در اومد دیگه. تو ما حقوق تو هر جوری جمع میزنیم به 300-400 میلیون نمیرسه تو 4 سال. تو 2 میلیارد 4 میلیارد خرج کردی برای چی؟ آها اضافه تر اینا یه 3 میلیارد و 600 میلیون اضافه تر که فرصت خدمت به ما فراهم بشه. جیب دادیم که فرصت خدمت ما تو خدمت کنیم به مردم. اینا فهم میخواد. طرفی که دم انتخابات میشه شروع میکنه شام دادن یه شهر یه شام میده. به خدا توهین به اون مردم، فحش به مردم. میگم یه کسی این کار با من بکنه میخواد بلند شه میخوام زیر گوشش. نماینده مجلس بلند شده رفته، ما عید رفته بودیم یه پس و پنای توی دهاتی پیدا کردیم 4 5 روز مثلا استراحت بکنیم. گفتن نماینده شهر اومده همونجا. یه دهاتی که اصلا آنتن نمیده گوشه موبایل. خب نماینده اومده بود اونجا که برای اینا گاز بکشه ببره. متوجه شدی؟ خیلی جالب بود که اصلا هیچ صرفه اقتصادی ندارد. بعد همونجا به کل مردمی که تون روستا بودن رفتن، اون تهرانیاشون هم اومده بودن اونجا و مثلا همه جمعی اونجا، نفر اینا چند هزار تومن عیدی داد. نفر 10000 تومن یا 10000 تومن عیدی داد. والله مثلا اینا کجا آوردی تو؟ ملت هم خوشحال 10000 تومن گرفته بودن. مردم خوشی داریم خدا وکیلی. عدل در عقاید. بعد این بعد گفتم چی شد و فلان، از اون بنده خدا که یکی این 10 تومانی دستش بودم چی شده؟ گفتش که آره اینجوری فلان. گفتم ای ایشون، من میدونم ایشون کیه، قبلا کجا بوده، در زمانی که معاونتی بود در یک جایی چه ها که نکرد، چه من میدونم. حالا میره 10 تومانی میده. عدل در عقاید. و عقلت چی بود؟ قلبی. عدل در عقاید یعنی این که حقایق را همان طور که هست دریابیم. ایمان، ایمان یعنی ما متوجه واقعیت ها همون طوری که هست بشیم، بی خود احساساتی نشیم. دیدی بعضی رو مثلا تو فاز مؤمنانه یه جو میگیردشون، یه جو میگیردشون دیگه نمیتون جمعش کن، میوفت تو فاز احساسیه مثلا یه کاریو انجام بده. دارم میگم آقا ول کن دست شما درد نکنه. نه من باید خدمتو بتو بابا برسیم در خونمون، میخوام برات باشو بکن. نه من تا در توی اتاق خواب بعد اینو برات بیامون تو. آقا برو بابا زن و بچه نشون تو باشو برو ول کن. بعضی اینجوری میریزه به همین سیستمشون دیگه. یعنی در واقع این عقیده صحیح همون عدل در فکر دیگه، که فکرت رو بنداز کار بنداز. عقیده صحیح اندازه استاد کنم. ببین مثال براتون بزنم. اگر شما یه موقعی می‌دیدید که بزرگان محکم روی حق وای می‌ستودن، محکم، ظواهر می‌گفتش که تمام دنیا علیهته، اما حق میگه چی؟ من باید وایستم، اون تصمیم به جا و درسته، و مطمئن بودن به خدا و می‌دونستن دشمن نتیجه نخواهد گرفت و اینا می‌دونستن زمانش دست ما نیست، اما نتیجه می‌گرفت. ببین امام گفتش که برید آقا راه قدس از کربلا میزه، کربلا رو آزاد میکنه بعد میگه سمت قدس. بعد قطعه 598 ما برگشتیم سر مرزه خودمون. بعضی پیچوش میگن چیزایی میگفت این امام ها چی شد رو که کدوم کربلا ما بعد 8 سال بعد. اون که چجوری و کی به تو ربطی نداره. یوهایی چند سال گذشت تو یوهایی نگاه میکنی میبینی تو عراق داری قدم میزنی، همه دارن ازت پذیرایی میکنن بدون یک دونه گلوله. بعد داده همه در اومده ایران تو عراق چیکار میکنه، آ تو سوریه چیکار میکنه. عراق بعدش هم شد چی؟ سوریه. هیچ کدومش هم ما نقش نداشتیم. آمریکا حمله کرد، صدام انداخت بیرون، داعش درست کردن تو سوریه، ما رفتیم کمک، لحظه به خود اومدیم تو عراق و سوریه. من رفتم سوریه چند وقت پیش سخنرانی داشتم، رفتم برگشتم جز فرودگاه امام خمینی خودمون پاسپورتمو هیچ جا نشون ندادم، انگار مثلا تهران رفتم مشهد. یعنی من مور خروج خورد برام، مور خروج خورد، رفتم یه هفته بعد اومد دوباره مور ورود خورد. کجا بود اینا؟ یه هفته اون ور گیت وایساده بود. یعنی افتخار رو حس میکردی، افتخار میکردی به ایران بودنت. دقیقا پاسپورت ما کجا عزیز شد؟ همون جایی که مقاومت کردیم، نه جاهایی که توی انگوش نگاری کردن و نمیدونم چوچ. نه آقا اصلا لزوم نشون پاسپورتتو نشون بدی. نگاه این شهر مملکت رفتی یه شهر دیگه. این ارزشه. اونها هم نگران کشورشونن، میدونن این کسایی که دارن میان برای کشور اونها خدمت هم خواهند کرد. برای اسلام دارن میان، دنبال دکون دستگاه اینجور چیزا نیستن. و اینا اونها هم نگرانی دارن، بلدن چیکار کنن، یه سیستمی رو بریزن به هم خراب کنن، بالا کنن پایین کنن. امام میفرماد عدالت در حقایق ایمانیه و عقاید، یعنی ادراک، یعنی ادراک حقایق وجودی علی ماهی علی. این خورد اینجاش چشاتون اینجوش. میگه حقایق رو جوری درک کنیم که همونه. ما بعضی موقع مثلا چه میدونم این لیوانه رو چی دیگه میبینیم که این پارچه. بابا این پارچه، این لیوان، نه آقا این اصلا لیوان نیست، فنجونه. فنجونه نه، استکانه. آقا اینا با فرق داره؟ آقا نمیدونه. میگه این حق، اون چیز همونی که هست. همونجوری در ما میدونیم چرا نمیتونیم کار یه چیز درست بشه، ما نمیدونیم اصلش چیه، درک صحیح از اون شکل اصلی نداریم. توضیح بد بدونم، ببین که تو این عالم گوش کنه، دروغ دروغه. اگر هزار تا توجیه هم داشته باشه چیه؟ دروغ. و دروغم کار پیش نمیره، با دروغم کار پیش نمیره. شاید مقطعی شما چیز بگیری، جواب بگیری، اما قطعا کارت پیش نخواهد حرف خوردی، خواهی خورد زمین. میگی اینو بفهمی، ما حقیقت عالم اینی که هست، چیزایی که شما تصور میکنید غلطه، حقیقت عالم نیست. ولی زمان ظاهر شرک قدرتمنده، باطنش پوچه، امکان نداره یه نفر مشرکانه به قدرت برسه. موتورش میاد پایین، ممکنه 10-20 سالی جولون بده میخوره زمین، امکان نداره، دوام نداره، چون اصلا مال این دنیا نی. حقیقتش این نیستش. امام راضی نبود حتی یک کوچکترین خلاف شرع انجام بده برای گرفتن حکومت. امیرالمومنین بهش گفتن آقا بگو خلفا رو قبول داری، حل دیگه، بعد از خلیفه دوم تو خلیفه سوم تو باشی. حضرت گفت من دروغ نمیگم. اگه میگفت که علی نبود، یکی میشد مثل همون 13 سال خلافت میکرد بعدش هم تموم. بعد خلافت دیگه چی که باعث بشه کلی جامعه اسلامی بریزه به هم، و چه دزدی‌هاش و چه سرقت‌هاش و چه آدمکشی‌هاش با صحابه پیامبر چه ها که نکردن، چه بدعت‌ها گذاشته شد که هنوز که هنوز نمیشه جمعش کرد، فقط شر و گناه برای آدم جمع کرد. عدالت در اخلاق چیه؟ که ما باید سه تا صفتی که داریم رو به تعادل در بیاریم. این جذابه برای شما، برای من هم جذابه. شهوت و غضب و وهم رو به تعادل در بیاریم. یه خوردگیش بزنه بیرون کار خراب میشه، از تعادل میری بیرون، جور کردی، جور کردی. یکی این که صفت بهیمه من و شماست، از بهایم میاد، یعنی چارپایان، من نفس حیوانیمون اینا داره که اون حالت بعدش میزنه به شیطنت، و حالت زیادش میزنه به شیطنت و خودعه. دیدید از بچگی اینو ما داریم، هم میخوایم کلا سر یکی بذاریم، هم چی؟ کلا سر خودمون. دیگه اصلش کلا سر خودمون میذاریم که کلا سر یکی دیگه میذاریم. اینو داریم. حالت پررنگش میشیم روباه. چه میگه این جونورا میشه. صفت شهویه. این که دیگه بعضیا هستن دیگه میدونید چه جوری ان دیگه، من نگون خدا میگه اون خوک صفتی ده، اون روباه صفتی، خوک صفتی در انسان. اون حالت اون طرفش هم گاو. اون روباه میشد، اون هم شد گاو. غضبیه گرگ صفتی. و عموما هم این صفات تکی نیستن، ترکیبیان، یعنی یه خود گاو داره، یه خود مثلا خوک داره، یه خورده اینجوری به شما میگم. آره اون خوب دقت کن چی میشه، ما توجهمون به یه صفت موجب رشد همون میشه و اون صفت در ما فربه میشه. دقت بکنید، دیدی برای یکی که پدر سوختگی داره براش پدر سوختگی یاد میگی چه حالی میکنه؟ کلا سر یکی گذاشتی، برای همه جذاب نیست. اونی که خوش این کار ایول چه جوری تو رو قرآن یادمون بده، دمت گرم، خیلی چیز جالب. ببین دوست داره اون صفتش، خلوص صفت روباه صفتیش فربه میشه، انگار انگار قضای جانشو بشه. آقا ایول با ما یاد بده، عجب دمت گرم بابا. بعد طرف میره رفقای همین شکلی پیدا میکنه، میره جمع روباه، با روبا موبا میچرخه، براشون تعریف میکنه آقا دیروز کله سر یکی گذاشتیم، چکشو اینجوری جون من. بعد میره بر بقیه تعریف میکنه آقا فلانی میشناسی، دمشقم خدا وکیلی چکی نفر اینجوری. دیدی اینا رو میگی اون صفت روباهی این آدم اینجوری زده بیرون، اینو باید کنترلش. حالا ما رو دیدی بعضی موقع مثلا پلیس دنبال دوزگر دوستم دوزه دره، چرا ما با دوزه همزاد پنداری کردیم؟ چون هممون یه تعریف مثلا یه جایی یه خلافایی داریم که پلیس میبینیم اوه یا خدا. ما اوایل سخنرانی دعوتم کردن شهرک آزمایش برای پلیس ایناست، من یه هایی وارد شدم، ببخشید نه این راهور تهران که تو خیابون آزادی ها، یه هایی وارد شدم، نه 50 تا از این ماشین آبی های پلیس، یه لحظه کپ کردم. بعدی گفتم خب چرا من ترسیدم، من نه الان ماشینی دارم، نه الان کمربند نبستم، من الان چرا من اینجوری هم دیدم، نه اوضاع عادی باید باشه، آروم آروم اینجوری رفته. با چرا برای اینکه آره دیگه یه جایی داشتم برای نگیم که کمر نبستن اوه نیز رو شونش داری اینا درست شد. این سری چیه بخون که ما اون صفت اون میخواد چاق و چلش چه کیف میکنه، خوشش میاد. به این فکر کنیم ما وقتی ماجرا میشه میگیم ای چرا با این همزاد پنداری کرد، خیلی بده. اگر این نفس بهیمی انسان غالب بشه، صورت ملکوتی شبیه همون حیوانه میشه. دیدیم یه طرف مثلا گاو مشهور میشه، خب همین بوده دیگه، مثلا گاو زندگی کرده، گاو هم مشهور میشه. اگر نفس سبوعی ما غالب بشه، گرد صفت میشه. گرد صفتی چیه؟ کبر، دوست داره همه رو خورد کنه، اثبات کنه من مهمترم، اون بالاتری خودشو مثل گرگ اثبات بکنه، گرگ هم مشهور میشه. یا بعضی این دنیا فقط از دنیا شهوت فهمیدن، خوک مشهور میشن، روباه میشه اگه خود قالبشون، شیطان میشه. بعضی ترکیبی هن مثلا گاف پلنگ هن. آره گاف پلنگ، نه جدی میگم، الان براتون میخوام قرآن روایت میفرمه، پیامبر میفرمه یحشر بعض الناس علی صورته، میگه اون دنیا بعضی مشهور میشن تحسن عندها القردت والخنازه، میگه یه جوری مشهور میشن، مردم میگن باری کلا به خوک و میمون. ببین ما الان مثلا یه سگ ببینیم نمیترسیم، بدمون نمیاد، یه ترکیب سگ و میمون ببینیم خیلی بدمون میاد، میگه این چه این شکلیه، درست شد چون نشده. میگه مردم میبیننشون میگن با صد رحمت به همون خوک، صد رحمت به همون میمون، این چه این شکلیه، چون ترکیبیه. این نفس حیوانیه ما داره غلبه میکنه، باید جلوشو بگیریم. همه ما نفسمونی داره، چون رو زمین به دنیا آمدیم، باید کنترلش بکنیم، تغییرش بدیم و انتهای عرایزم دقت بفهم و به تعادل برسونیمش. اگه به تعادل رسونیم برسونیم، وگرنه چی؟ کلام پس مرکه. بعد طرف قلبشو نگاه میکنیم، این قلب آدم نیستش که، باغ وحشه، شیش افتای میوون اونجا دارن به جون هم افتادن، یه جای گاو میشه، یه جای سگ میشه پاچه یکی رو میگیره، یه جای مثل مرغ میزنی تو، مثل بز میزنی تو سرش، صداش در نمیاد، بزدلی داره. ها این چرا آنور آدم نی؟ بعد اون دنیام جک و جونور مشهور میشه و میگه بعد اونایی که چشم بصیرت دارن اونو میبینن دیگه، اونی که این آدم محوشه رو میبینن. میگه که از این آدما، یکی از این عرفا که باز خود شاگردی که از عرفای بزرگتر بود، نشست سوار ماشین شد، سوار تاکسی شد، بعد حواسش به عقب ماشین هم جلو مثلا نشسته بود و یه خورده گذشت یه خانمی سوار ماشین شد عقب نشست، تا نشست یه این احساس کرد چرا همه مسافرها زنن، چه حس بشتن، یه خود رفت جلوتر، بعد این خانم پیاده شد، بعد برگشت نگاه کرد مسافر مرد شدن، اصلا مسافر مرد بودن از اول، اون خانم سوارش همه زن شدن دور پیش مرد شد. تا رفت پیش استادش، استادش زد زیر خنده که بدون حرف بزنه، گفت چی همه رو زن دیدی؟ گفت داستان چی بود؟ گفت آها اون زنه که سوار شد همه محو این زنه شدن، همشون زن شدن. از این خلق سگ خوشش میاد، یه خوب پاچه میگیره، خوب پاچه میگیره. این چیزا مثالی هست، میگن که دو تا حیوانی که خیلی خوشت میادم روانشناسی، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، بیشتر برای شوخی استفادهش میکنه. میگه دو تا حیوانی که دوست داری چیه؟ مثلا طرف که میگه اولیش خودتی، دومی زنش. خب میگن کسی که میخوای به دست بیاری. خب ما اینو شنیده بودیم قبلا، اول ازدواجم بود و بعد خانمم پرسید دو تا حیوانی که دوست داری چیه؟ اینا رو خیلی هدفمند گفتم. اصلا بنده خدا یه لحظه اینجوری ماتش شد، گفتم ناراحت نشینده بودم، گفتم یاد بگیری داره. اینو خوب دقت کنیم، ما نفسمون ببینیم با چی داره فربه میشه. حکمت چیه؟ حکمت میذارم تمامش بکنیم تا فردا ببینم بدونه تا تعارف برسیم. 5 دقیقه وقت میخوام. 45 دقیقه هم نشده هنوز. 45 دقیقه نشده؟ 12 خب وقت داریم. آره ما 12:25 شلوغش سلامت بشه. من تو میخوام می‌خورده به جای برسونمش، دلم می‌سوزه. حکمت رو گوش کنید. تمام حسا رو داریم میگیم دیگه. چی چقدر خوبه و چی چقدر بده؟ اولا چی؟ این یک بفهمی. دو چقدرش خوبه یا بده؟ این خیلی مهمه دیگه. چه چیز درست و غلطه؟ چه چیزی خوب است یا بد است؟ اینا رو باید بفهمیم دیگه. انسان بفهمه انفاق خوب است. خوب است یا نه؟ خوب است. چقدرش؟ تا اینجا انفاق رو فهمیده دمش گرم، یه پله اومد جلو، اما چقدرش رو نمیدونه، کار خراب میکنه دیگه. مثلا میگه زندگی خودش رو همه داده رفته. بابا امام رضا فهمید تقدیر معیشتم داشته، بفهم بخوام زندگی کنی دیگه. خوب دقت بکنی، ما اینا نمیدونیم. آقا تواضع خوبه یا نه؟ با چقدرش؟ با کی؟ میگه التکبر خیلی بده، اما مع المتکبر حسنه. میگه تکبر با آدم متکبر عین حسن است. اشداء علی الکفار رحما بینهم. میگه به جلو مؤمنین بشین روی خاک، باشون بگو بخند، دست سرشون بکش، خازان رفت کن، اما جلو اون پدر سوخته ها صهیونیست ها اینا باشون لبخند نزن، محکم باش، حساب ببرن. تو نماینده اسلامی رفتی اونجا، تو نماینده خدایی، اسمت حجت اسلامه، حجت الاسلام. یه خورده این ور اون ور بکنی اسلام میره زیر سوال. اینا حواست باشه. ما متأسفانه نمیتونیم وسط پیدا کنیم چی چقدر خوبه. حالا مثلا بخل خوبه؟ اصلا خوبه است. بعد چقدرش؟ بعد با کی؟ نمیتونیم بفهم. آدم حکیم میتونه اینا رو بفهمه. آقا خرج کردن از ور بخلش این طرف میشه زیاد، اون طرف بعدش میشه بخل، زیادش میشه چی؟ اسراف دیگه. به هیچ کدوم اینا رو سر در نمیاری. تو شهوت اینکه هر چی دلم میخواد اسم شهوت، این بهترین تعریفش همینه. هر چی خواستیم میخوریم، میشنویم، میگیم. متاسفانه تا میگی شهوت سراغ عفت میره، سراغ مثلا مسائل این چیزا میره، جنسی میره بخش. عفت فقط جنسی نیستش که، چون فقط شهوات جنسی نیستن. شما شهوت مقام ممکنه داشته باشی، شهوت حرف زدن، طرف یه دقیقه تو ساکتش کنی، به خدا تو یه جمع یه چهار کلام با این حرف میزنه، حرف میزنه، یا یه نفرم واسه یه چیز بگه آن راستی این میگه، میگه توی خانوما خیلی زیاد این شهوت حرف زدن، خیلی سه حرف بزن. خب یه دقیقه آروم بگی هر چی که سر زن. من اون زمان که هنجرم عمل کرده بودم خیلی دوره خوب سازندگی برای من بود، چون تا یه هفته بعدش حق صحبت نداشتم ولو یک کلمه، هیچی نهاد میگفتم. بعد حالا مثلا نشستیم سر سفره تو دفتر نهارداشم میخوندم، بعد میدونم بچه ها شروع کردن یه بحثی رو، داشتن دریوری میگفتن و من میدونستم دارن دریوری میگن، بعد نتایج تخیلی همیشه داشتن میگرفتن برای خودشون، من هم میچونه میتونستم بگم آرام داشته میخوند. آره آدم وقتی میدونه خیلی سختشه. آره بعد 10 دقیقه میدیدم به نتیجه درست رسیدن، یعنی بالا پایین کردن و اینو قشنگ گرو گرفتن رسیدن با هم نتیجه درست. و گفتم وقتای دیگه هم ما چه الکی بیخو حرف میزنیم، به درک دیگه حرف نمیزنیم، وای میشه بذار 10 دقیقه حرف بزنم، بذار بحث کردن یاد بگیرم، حالا بعدش آخرش میگم این یا این. ما همش تو این شهوت خواستن این سری چیزا داریم دست و پا میزنیم. مؤمن حق نداره بعد این از اون طرف هم باز یارو میخواد شهوت کلا نشاط تو زندگیش من سمون بکمون اومیون میره تو خونه میشینه سلام علیکم هر چی بپرسید من فقط حرف میزنم این چیز دیگه نمیدونم آ دیوون آقا مهمون اومده نشسته چه خب حال شما خوبه ان شاء الله الحمدلله مراسم خواستگاری دیدی میگه چه خبر الحمدلله نمیدونم چی باید بگم بعد یه جمله مزخرف معروف خب بریم سر اصل مطلب آقا به اندازه جمال بد نیست مشغول زیبایی شدن بده یعنی فقط همین چیز دیوونه میشه میشه تجمل ببین هر چیزو اندازه‌شو ما بفهمیم دیگه شهوت زیادی بره آقا همه هم گفتیم ما متأسفانه همیشه جنسی میبینیم نمیدونم چرا نباید اونجوری به امیالمون افسار گسیخته میدون بدیم که ما بشیم بنده اون و برده اون نمجوری سرکوب بکنیم که نشاط بمیره ما باید نشاط روایت داریم مؤمن به سه قسم مسافرت برود معاش آقا مسافرت کاریه آقا سفرتون چیه یه بیزینسی دارم انجام میدم برو چی بعد عبادت کجا داریم آقا کربلا داریم میریم زیارت داریم میریم آقا مکه داریم میریم برید ببینن اون شجاع فقط توی سن خاصی جده نرید حالا برای خب بعد سوم فرما چی تفریح حدیث داریم که اصلا سفر تفریحی طرفه چی دادم یا سفری که ترکیبی از ایناست هم عبادتش داره انجام میده هم تفریح معمولا این سفر حج که بیزینسی عبادت بیزینس 90% 9% تفریح 1% عبادت آره تو پاساژا نمیتونن جمعش کنن طرفو همینجوری همین عدم تعادل ها باعث شده تو این آدمایی که ما دور بر متاسفانه برچسب اسلامی هم بخورم همین امروز الان جای افطاری مهمون دعوت بودم یه بنده خدایی که منم اونو میشناسم شروع کرد دست یکی دیگه ناراحت بود گفتم بابا غیبت نکن ولی نه شما همین مسلمونا همه چی خراب کردید وا با مسلمونا چی شد این سر سفره افطارمو همین که صلوات هم میفرستن گفتم حالا اون رفته پشت سر یه جای زیرابی زده بود شاکی بود بعد اون آدم بنده خدایی که میگفت اصلا و ابدا نماد مسلمونی نیست یعنی حتی ظاهریش هم نیست من نمیدونم تسبیح اصلا من دست اون آدم تو عمرم ندیدم و شاکی بود آقا مثلا چه گفتم بابا تو یه تو توهمات یکی کردی نماد اسلام بعد اونم میخورد تو دیوار بعد میگه اسلام خورد تو دیوار اینا رو نباید بیم بعد ما حواسمون باشه من اینکه نمیدونم مثلا حالا محرم ایزون یه ریشی گذاشتم حواسم باشه الان پشت رول میشینم ولی همین رو میچسبونم به اسلام والا اینم یه آدم یه بد رانندگی این همه آدم ماشینای شاسی بلند و خوب و آنچنانی دارن یه آخون بالای پرشیا ببینن فوش میدن این از کجا آورده حالا باباش مایدار بوده بهش رسیده همین بچه بالا شهر بوده آره قدیم هم بالا شهر بودن اصلا اجدادش اصلا لهجهشون هم فرق میکنه بقیه تهرانی ها نمیخوره یعنی رفیقان بود بچه بالا شهر بودن ما بهش زنگ میزدیم میگفتیم محمد کجاست میگفت رفته شهر تهران رو میگفت مثلا میومد سمت میدون آقا میگفت شما هم سوژه کردیم گفتم خودتون اینقدر پشت کوهی دارین مثلا اذیتش میکنه آره تهرانی بالا شهری اصلا اصلا لهجه دارن لهجه قدیمی دارن با بزرگاشون یه لهجه جالبی هم هستش خب ما داشته یه زمینی داشته خوب شهر رسیده به اونجا الان میلیاردی شده پول داره یکیشون هم رفته آخوند شده چیکار کنه مردم اینجوری حواس فقط ببینن یه نفر پس اونی که یه لباس پیغمبر تنش کنه باید حواسش باشه اونی که محرم مشکی تنش کنه باید حواسش باشه میبینی که جماعت خلوعزی هستن همه چی میچسبونن به دین اصلا بعضی دیدید منتظرن کافر شن به خود اصلا منتظرن کافر شن یا یه رفت مثلا یه یارو ریشی میاد ازش یه سبقتی میگیره میره فاتح این اسلام من خوندم بده اون پکرقو خب آقا آخه این چه وضعشه خود تو شما بلند شدی رفتی مثلا تو الان تو اگه زمان امام حسین میموندی گیر میکردی اون همه با شمشیر اینا جلوت و میزن چه خاکی تو سرت میگه دنبال بهانن کافر شن آقا یه نفر ازشون غیبت کرده حالا مسلم غیبت هم میگه آره دستش در میره دیگه تو انتظار ده همه اینو پیغمبر باشن بابا خیلی بی انصافی نه همینا رو میبینی اینا مثلا تو صفحه بانک یاریم همه جای سرلک تعریف میکرد برای ما سخنان منبری میگفت من تو صفحه بانک وایستاده بودم گویا تو صفحه شروع که فوش دادم گو با خونداشو که فوش دادم گفت پشت سر من بود بهش میگم گفتم داداش من نرفتم جلوتر بگیرم منم عین خودت وایستادم تو حتی هم زودتر رسیدم یه دونه جلوترم بیا برو جلو ما وایستا خب این کاری از دستم برمیاد برای بقیه رو نمیتونم میتونم حق خودم بدم بهت نه این نمیشه که چی نمیشه والله مصبدان به من بدبختی کار ربطی داره منم اینجا که کنار تو ام منم عین تو وایستم تو صف اینا رو دقت کن. این عدم تعادل باعث شده مردم از اسلام زده شه. و الا ما اگه آدم متعادلی باشیم ما، خب همه عاشق اسلام میشه. چرا؟ چون مردم تو ذاتشون تعادل ایمان رو دوست دارن، همه عاشق مؤمنین میشن. قرآن میفهمه حبب الیکم الایمان، همه تون ته دلتون ایمان رو دوست دارید، همه تون. دزده مده آدم خوبا رو در میره، همون دزده رو بهش بگی پوله رو بلند کرده الان یه جا مجبوره بسپره به یه نفر یه کاری، نگاه میکنه میگه کدوم یکی رو میخوره آدم سالم تری باشه. اینا من هرچی هم یه سخنرانی توی فرودگاه مهرآباد نشستم، یه آقای اومد یه چمدونی داد به ما. گفتم چیه آقا؟ گفت بخش من میخوام برم سرویس بشم اینو نگردون. گفتم آقا پروازمو نپره مثلا اعلام نکن. گفت زود میام. اومد اینجا گفت میدونی چرا به شما سپردم؟ گفت من زیر نظر گرفته بودم تو رو. خب این کلی برگشته بود، خب به کی اینجا میشه اعتماد کرد مثلا؟ حالا چی دست مثلا تسبیح دست ما دیده بوده چی دیده؟ حالا یه چیزام گفت یادم میاد. خب قرآن بود، آها یکی سخنرانی گفتم. یه داشتم قرآن میخوندم، گفتم خب این که قرآن دستش این دزدی نمیکنه. بعد ما مردم اینجوری قضاوت میکنه، ما حواسمون رو جمع بکنیم. ما باید مردم هم هر کج و کله رو به حساب اسلام نذارن. اون درک اشتباهی از اسلام داره، ممکنه همه چی افراطی داره میبینه یا همه چی تفریطی داره میبینه، این کارو خراب میکنه. و این رعایت تعادل اصل دین همینه و حضور قلب واقعی میده قشنگ. وگرنه چهار تا ذکر میگی حالت خوبی به دست میده، بعد فرداش میپره میره. چرا؟ چون اصلا تو چنگال نداشتی، چون اصلا قاشق نداشتی برای این غذا خوردنه. اصلا یه جایی انگار اون ذکر گفتی حالا چه یه خورده با دست گذاشتن تو دهنت این غذا رو که کیفی کردی ها، بعد گفتیم خدا این کارو میکنه. یه جایی اون حس به میده میگه دیدی حالا بیا به دست بیار، حالا دیگه تو ابزارشو نداری. آقا هی ذکر بگم، با ذکر دیگه نمیشه عزیزم، از این مرحله به بعدش عمل میخواد، پاشو برو یه کاری انجام بده. مورد بعدی هم غضبیه است که از یه طرف میبینی آدم های بدبین متکبر میپرن به زمین و زمان و به همه، مردم ازشون هیچ آرام، وقتی توی جمع میشن که همه غلاف میکنن میگن وای وای بعدن یه دا. بعد شروع میکنم عرض ارادت کردن، سلام علیکم حالا شما خوب، یه بحث منحرفه انحرافی تبیین کردن که یا گیر نده، بیشتر سعی میکنن سوالی بپرسن یارو مجبور شه پاسخ بده. خب یا از اون طرف یه آدم ترسوی بزدل کمرو حقیر، گرگ بز، گرگ بز، اینم غلط. امام میگه گرگ و پلنگ درست میشن، از اون طرف هم بز درست میشه. امام میگه تعدیل قوای نفسانی کمال انسانی است. این قوای نفسانی که داریم ما داریم، همه همون گرگه رو داریم ها، درست شد؟ اینو باید درستش کنیم اندازه باشه. تعدیل قوای نفسانی کمال انسانی است، در جوانی خیلی بیشتر حاصل میگردد. بله چشم. که نور فطرت هنوز مقهور نشده است و اخلاق فاسده رسوخ نکرده است و اصلاح برای انسان ساده تر است. و میگه که تو جوانی متعادل شدی، چون پیری همیشه ادامه جوانیه. آدم ها رو همون عموما اینجوری میدن. آیا آدم ها که سن ازشون گذاشته نمیتون تغییر کن؟ چرا؟ اشتباه نکن. اما عمدتاً بیشتر این مد نظره. اینجا یه کاری میتونیم بکنیم، تنبیه بکنیم، مثلا تذکر بدیم. این تنبیه و تذکر یوی آدم میره تو تعادل. پشت رول نشستی داری همجوری میری، فرمون دست راست داری همجوری گرفتی، خوابت گرفته، یوی نفهم میگه پاشو، داری میری ته دره، داری سمت راست میخوری به کو، بیدار که میشه یوهای شوک میدی، فرمون میگیری سمت چپ. اما حالا قراره تا آخر با سمت چپ رانندگی کنی و ندی از اون ور میافتی. اما اون شوکه تو رو یه لحظه برگردون به تعادل. بعضی موقع این شوکای تو زندگی ما باعث میشه که بریم تو تعادل. یه اتفاقی برامون میفته، یه جایی گیری میکنیم، ما رو یه لحظه باعث میشه از بی خوب بنیان به همه چی فکر کنیم. تذکر خوبه. و عرض کردیم دیشب که این عذابی که ما این دنیا میکشیم برای اینکه به تعادل بیایم. و آدم غیر متعادل بهشت نمیره، همینجوری تو قبر تعادلمون میارن یا همینجوری میره بالاتر و در واقع بدتر میشیم. رنگنون که میدونی یه آدم، این فرد خیلی ها رو مسلمون کرد، رفت تحقیق کردن با شاگردش اینای شوان، رفتن تحقیق کردن راجع به مثلا عرفان سرخپوستی، نمیدونم بودیسم، اسلام، برای همینا هم کتاب نوشتن. و کتابم که نوشتن خود الان بودیست داره به یه کتاب میگن هم کتاب رنگنون رو برو نگاه کن، خودشون اینجوری میگن. جالب، وقتی اینا بعد کلی تحقیقم چی شدن، هر جفتشون مسلمون شدن، خیلی را مسلمون کردن. بعدن این شوان متاسفانه به یه کارهای جای باری کشید و فرق مرغه ساخت، و که بعدا همین آیه حسین نصر، دکتر حسین نصر هم گرایشاتی به فرقه ایشون داره و حالا بحث ربطی به صحبت ما نداره. میگه از عجایب است که انسان نیز، انسان منظور مسلمانو میگه، در محلی ظهور کرده است که در بین جغرافیای افراط و تفریط شرق و غرب واقع شده است. میگن اسلام خیلی جا حتی جغرافیای ظهورش هم بین این افراط و تفریط شرق و غربه. و ما حواسمون جمع باشه، این 9 تا حالت رو بهتون میگم که 3 تاش فقط حالت متعادله، این حد دست نه، چون قبلا گفتم من کوتاه میگم یک دقیقه. شهوت کم کم نداشته باشی، سیب زمینی بیرگ باشی، مشکل داشته باشی. بعضی از این آدما که آدم میره تو خیابون باید تحریک بشه، نشه مشکل داره بنده خدا، باید بره دکتر. خب ببین خمودی، بعضی مثلا با ترک دیوار تحریک میشن، گنجشک داره پرواز میکنه هی تحریک میشه، مثلا ماشینه داره میره هی تحریک میشه، بارون میباره هی تحریک میشه بچه. خب اینم بیماره، اینم چی؟ این شرح داره، اصلا اسمش روی جوریه میبینی شین و ره و هی دو چش شرح داره. حالت درستش چیه؟ اون که زیر عقل و تعادل بره، زیر نظر عدل بره، میشه چی؟ عفت. آدم عفیف میل جنسیشو کور کرده؟ نه. اما دیگه با هر کثافتی کثافتکاری نمیکنه. درست شد؟ حدود نگه میده. غضبمون چی؟ بعضی کلن گذاشتنش کنار، بزدلیه، بزن تو سرش، همچنین میتونی بزن تو سرش، بازم میتونی بزن تو سرش. اون طرف تحور داره، دیوانه است. آقای دعوایی نیبریم دعوا، دیدی؟ بس دنبال دعوان بریم، آقا چند وقت دعوا نکنیم، دعوایی بکنیم، بریم شهر درست کنیم. آره بی خود یه تنه بزن، آه شهر بی دیوونه من تو. این هم میشه چی؟ تحور. میگه کار متحورانه میکنه. کسی که کار اینجوری انجام میده عاقل نیست، احمقه، از عقل خارج شده. چه کمش بی عقلیه، چه زیادش بی عقله. مثل چی؟ مثل بچه که مثلا میره سمت پرتگاه، بچه‌ن شیش مار ول کنه میره پای خودشو میندازه. چه شجاعتی دیدی خدا بکر. یا با بچه خره نمیفهمه، برو بگیرش. درست شد؟ همین خره نمیفهمه بچه است، یعنی که عقل نداره دیگه، باید جلوشو بگیری. مگه مار بزن جلوش کله مار کنه تو دهنش، حالیش نمیشه بچه. آدم شجاع یه جای فرار میکنه، نه به اون بزدلی نه به این تحور، زیر نظر عقل باشه بهش میشه چی؟ شجاعت. هیچ کس مثلا یه جایی مثلا 500 تا شیر درنده دنبال آدم کنه بذاره فرار بکنه بره بالا درخت، بهش نمیگن ترسو، یا آدم عاقل بود. در بحث ادراک هم که از این فکرمون رو چقدر استفاده کنیم، بعضی کلا میذارن کنار الحمدلله، آک از خدا تحویل میگیرن، امانت دار خوبین، همینطور آک تحویل میدن. یه بخش خونه، محل کار، دانشگاه، هر جا هست، دستشویی چیز شده براشون، این مثلث تو نورونای مغزشون سیوه، خونه رو عوض کنی گم میشن. همین هیچ نقشی نیست، نوک اصلا نو نوقشن آک، این نایلون هم داره دورش. خب تعبینه بعضیا میگن ما همه چی با فکر خودمون میتونیم تعطیل کنیم، اینم تعطیلن. اون احمقه، این جربوزه داره، این یه آدم جربوزه داریه میگه، حرف خوبی نیستا، ما بد استفاده میکنیم. حالت درستش می چیه؟ حکیم، طرف حکمت داره، میدونه اینجا نیاز به مشورت داره، میدونه اینجا باید به وحی رجوع کنه، اینجا دیگه عقل انسان ذاتن دیگه اصلا قد نمیده، ها فکر آدم قد نمیده. ما پس چی باید باشیم؟ آدم عفیف، شجاع، حکیم. اروپای قرون وسطا چی بود؟ 400 سال پیش آدمی که خمودی بود، میل جنسیشون رو کور کرد، گفتن عیسی ازدواج نکنه امام نمی‌کنیم، بزدل بودن، اگه یک زت گوشت این طرفو بگیر، و کودن، هیچ کس حق نداشت راجع به کائنات و گردش زمین و آسمان و چیزا چیکار کنه، سوال بپرسه آتیشش میدادن. یهویی از اون تفرید رفت و افراد چی شد؟ از توی خمودیشون امثال فروید اومد بیرون که همه چی رو جنسی دیدن، از توی بزدلیشون امثال هیتلر به وجود اومد که جنگ جهانی اول و دوم اینا درست کردن، کلی آدم کشتن، از توی کودنی و همقشون هم الان راسیونالیسم افراطی اومد که میگه بشر همه چی با فکر خودش هست، این تفکرش اصلا زده به تخیل و توهم. فیلماشون هم نگاه کنی، یا سکس داره، یا کشت و کشتار داره، یا چیز توهمی که آسمون میاد گودزیلا میزنه بیرون و نمیدونم. ببین دقیقا همین اسلام گفتیم، همون موقع هم میگفت چی؟ داداش اشتباه داری میری؟ الان هم میگه داری اشتباه میری، رد شد دوباره برگرد. خیر الامور اوسطا. سرتون درد آوردیم، عذرخواهی میکنیم، انشالله فردا بقیش صحبت میکنیم. صلوات نبفهم.